Dana Bosén. سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. ششونیم به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در اسلام آباد با مقام های پاکستانی در مورد صلح افغانستان صحبت کرده، بیشتر به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که پس از کاهش بازار سهام پاکستان، عمران خان صدر اعظم این کشور از صندوق جهانی پول خواسته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز در ولایت هلمند را محکوم کرد. دیدار زلمه خلیلزاد با مقامات وزارت خارجه پاکستان و بحث در مورد صلح افغانستان و ترکیه میگوید برای ردیابی خبرنگار ناپدید شده سعودی قنصلگری عربستان در استانبول را تلاشی میکند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز در هلمند را محکوم کرد. در اثر این حمله که در لشکرگاه رخ داد، یکی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه به نام سالی محمد اچکزی همراه با 7 تن دیگر کشته شده و 11 تن زخمی شدند. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی به مسئولین امنیتی هدایت داد در تامین امنیت پروسه انتخابات ولسی جرگه توجهشان را بیشتر و جدی‌تر بسازند. این حمله یک روز بعد از آن رخ داد که طالبان مسلح دیروز هشدار دادند هر آنچی در توان دارند برای جلوگیری از انتخابات آینده انجام خواهند داد و این انتخابات را دسیسه آمریکا برای توجیه اشغال افغانستان توسط خارجی ها خواندند. دیدارهای زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد ادامه دارد. خلیلزاد امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و تامین جنگجوها معین وزارت خارجه پاکستان دیدن کرد. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار مؤثر تمام شدن این تلاش های آقای خلیلزاد در بخش ایجاد ثبات در کشور است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا:
بختانه ایالات متحده امریکا گام های عملی را که برداشته در همکاری پروسه صلح، تیم مشخص به رهبری جناب دکتر سید زلمه خلیلزاد، یک شخص توانا هستند و مدیر خوب هستند در بحث های منطقه و بین المللی.
جزئیات بیشتر این خبر را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد از افزایش جدی بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان در 9 ماه اول امسال خبر داده است. این اداره در یک گزارش تازه‌اش که امروز منتشر شد گفت که از اثر جنگ‌های جاری حدود 250 هزار نفر در سراسر افغانستان امسال بی‌جا شدند. بر اساس گزارش این اداره، از اول جنوری که سال 2018 تا 7 اکتبر حدود 249,200 تن در داخل افغانستان بیجا شدند که این پروسه بعد از ماه جولای شدت قابل ملاحظه داشته است. و خبر آخر داخلی که در اثر حمله تهاجمی طالبان مسلح در ولایت جوزجان 13 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این حمله که در ساعات آغازین صبح امروز رخ داد در حال صورت میگیرد که طالبان حملاتشان را پیش از انتخابات ولسی جرگه شدت بخشیدند. جنرال فقیر محمد جوزجانی قمندان امنیه جوزجان بر رادیو آزادی گفت در این حادثه که در ولسوالی قوشتی پر رخ داد 10 سرباز دیگر افغان جراحت برداشتند. جوزجانی افزود در این حمله که یک تلاش ناکام برای گرفتن ولسوالی قوشتیپه بود، 30 طالب مسلح کشته شده و 19 تن دیگرشان جراحت برداشتند. حال هم خبرهای از جهان. حکومت پاکستان برای به دست آوردن قرض عاجل به صندوق بین المللی پول مراجعه کرده است. حکومت جدید پاکستان مذاکرات حصول قرضهای عاجل از صندوق بین المللی پول را آغاز می کند تا بحران موازنه پرداخت ها را کاهش بدهد. این مطلب را وزارت مالیه پاکستان اعلان کرده است که جزئیات بیشتر آن را در جریان همین مجله خبری می شنوید. ترکیه می گوید قنصلگری عربستان سعودی در استانبول را تلاشی می کند. این بخش از تحقیقات برای ردیابی جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی است که به تاریخ 2 اکتبر بعد از ورود به این قنصلگری ناپدید شد. این اعلان ترکیه در حال صورت گرفته که واشنگتن پست، نهادی که خاشقجی با آن همکاری داشت، تصویر کمره‌های نظارتی محل را منتشر کرد که در آن دیده می شود خاشقجی وارد قنصلگری شده و بر نگشته است. مقامات ترکیه گفتند بیم آن می رود که خاشقجی در داخل قنصلگری کشته شده باشد. مقامات سعودی این ایده ها را بی اساس می خوانند، ولی در 7 روز گذشته اصلا نتوانستند شواهد را ارائه کنند که گویا خاشقجی قنصلگری را ترک کرده است. یک مرد در بلغاریا به اتهام دخالت در قتل یک خبرنگار مشهور و محبوب تلویزیون این کشور دستگیر شده است. قتلی که مردم بلغاریا را شوک زده ساخت. تیودور آتاناسوف، رئیس پلیس شهر شمالی روسی، امروز گفت مرد بازداشت شده که اوکراینی والاصل و تبعی رومانی است برای 24 ساعت جهت تحقیقات در توقیف پلیس خواهد بود. قتل خبرنگار جوان تلویزیون بلغاریا ویکتوریا مارینووا که چند روز پیش صورت گرفت، انتقادات و عکس العمل های شدید ملی و بین المللی را به همراه داشت. و خبر آخر که به دنبال یک آتش سوزی مدهش و انفجارات پیهم در دیپوی اسلحه در اوکراین، حدود 10,000 نفر وادار به ترک منازلشان شدند. این حادثه در شهر ایچنی یا در منطقه چرنهیف که در 180 کیلومتری کیف قرار دارد رخ داد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فرسته تازه ترین های ما. در ادامه تلاش برای صلح در افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امروز در اسلام آباد با مقام های پاکستانی دیدار کرده. ما با ملک ستیز کارشناس روابط بین الملل در کابل در این مورد صحبت کرده ایم.
اگر آقای خلیلزاد بتوانه این دکترین ترامپ را مدیریت بکنه، شاید بتوانه با یک نگاه اقتصادی محور به منطقه دست به یک سلسله موافقت های بزنه.
در منطقه به شما میگوییم که پس از کاهش بازار سهام پاکستان، عمران خان صدر اعظم این کشور از صندوق جهانی پول خواسته است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. در نخست می‌پردازیم به این موضوع که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد امروز با مقامات پاکستانی دیدار کرده است. او تلاش می‌کند پاکستان را تشویق کند تا طالبان را به میز مذاکره صلح بکشاند. بیشتر در این مورد سید سمی عباس به شما می‌گوید.
سفیر سابق آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد که اکنون نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان می باشد، امروز در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی ملاقات کرد. وزارت خارجه پاکستان طی اعلامیه گفته است که وزیر خارجه این کشور قریشی تعهد نمود که کمک‌ها را برای صلح افغانستان ادامه می‌دهد. معاون وزارت خارجه پاکستان تحمینه جنجا از هیئت تحت رهبری خلیلزاد در پاکستان استقبال نمود. در این سفر آقای خلیلزاد همچنان با مقامات امنیتی، نظامی و وزارت خارجه پاکستان دیدار و گفتگو دارد. زلمه خلیلزاد ماموریت جستجوی راه حل به بحران افغانستان را در کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی دوام می‌دهد. قبل از رفتن به پاکستان، آقای خلیلزاد در کابل با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و دیگر مقامات و رهبران سیاسی و تنظیمی افغانستان ملاقات کرد. خلیلزاد یکی از تنقید کنندگان اساسی پاکستان می باشد و به این نظر است که پاکستان با حمایت از طالبان آتش جنگ را در افغانستان بیشتر شعله‌ور می سازد. او حتی یک بار پیشنهاد کرده بود که امریکا پاکستان را در لیست کشورهای تروریست جا بدهد. بعد از تعیین شدن به مقام نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، این دومین سفر آقای خلیلزاد به پاکستان می باشد. او در ماه سپتامبر در جریان سفر وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو به اسلام آباد با او همراه بود. از سوی دیگر صدراعظم نو پاکستان عمران خان که از تنقید کنندگان جدی اشتراک قبلی اسلام آباد در جنگ امریکا علیه تروریسم به شمار می رفت، بعد از پیروزی در انتخابات ماه جولای تعهد نمود که حکومتش شریک برنامه های صلح افغانستان خواهد بود. طالبان برای مذاکرات با آمریکا آماده بودند و تماس‌های هم با آنها صورت گرفته. اکنون کار مهم آقای خلیلزاد این است که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان راضی بسازد و در این راستا به کمک پاکستان امید بسته است. رابط بین آمریکا و پاکستان در اواخر نسبتاً سرد است که یکی از دلایل آن جنگ افغانستان می باشد و اگر پاکستان در ماموریت آقای خلیلزاد برای صلح افغانستان عملاً تلاش نماید، در آن صورت به نظر تحلیلگران امیدواری برای بهبود روابط آمریکا و پاکستان هم بیشتر خواهد شد. قبل از ملاقات با مقامات پاکستانی، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال نیز ملاقات کرد.
گزارش بود از سید سمیع عباس. موضوع را تحلیل میکنیم. مقیم نایب در گفتگوی با ملک ستیز کارشناس روابط بین الملل از او پرسیده که سفر آقای خلیلزاد به پاکستان چقدر میتواند مؤثر باشد؟
سفر آقای خلیلزاد را میشه به دو نگاه مورد تحلیل قرار داد. نگاه نخستین است که آیا آقای خلیلزاد خود به عنوان یک دیپلمات سابقه دار در افغانستان میتواند نقش متغیر یا دیگر کن کننده ای را در افغانستان ارائه کند؟ با باور ما این پرسش آنقدر اهمیت ندارد، چرا آقای خلیلزاد در گذشته ها در افغانستان کار کرده و هم در سایر کشورها کار کرده و دستاوردهای چندانی در مذاکرات صلح در افغانستان نداشته. اما سوال دوم این است که آیا این ماموریت در این فضایی که دکترین ترامپ او را مطرح کرده اهمیت دارد؟ این پرسش به نظر من مهمتر است. میشه چین ارزیابی کرد که این سفر اهمیت دارد و اگر آقای خلیلزاد بتوانه این دکترین ترامپ را مدیریت بکنه، شاید بتوانه با یک نگاه اقتصادی محور به منطقه دست به یک سلسله موافقت های بزنه.
ببینین آقای ستیز، شما در جریان هستین که طالبا میگه که با حکومت افغانستان در ارتباط به صلح مذاکره نمیکنه به طور مستقیم، با امریکا شرط گذاشته که باید اول نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود و از طرف دیگه نیروهای امنیتی را تهدید میکنه و میگه که نمیخواین که انتخابات برگزار شود. در چنین شرایط شما تقریبا یک نظر خوشبینانه در مورد ماموریت نو خلیلزاد داده، آیا او با می مشکلات باز هم به نظر شما موفق خواهد شد؟
که من مطرح کردم یک نگاه بسیار کلان است و طالبان در این نگاه کلان یکی از بازیگران کوچک هستند. منظور من این است که اگر پاکستان کشورهای منطقه همین دکترین ترامپ را به خوبی درک بکنند و در تعهدشان پیرامون آوردن صلح یک همگرایی اقتصاد سیاسی را در منطقه شکل بدن و در این اقتصاد سیاسی بتوانند منافع آمریکا و منافع منطقه را در نظر بگیرند، در آن صورت طالبان خب یک نهاد بسیار کوچکی هستند که بالاخره مجبور به پیروی میشوند چرا که منابعشان خواهند خشکید. اما اگر این در اصل در یک ریشه اساسی مورد بحث و گفتگوی گسترده نهادها و دکترین بین‌المللی و منطقه‌ای صورت نگیره، در اون صورت خب جنگ ادامه خواهد داشت.
خلیلزاد وقتی که سفیر افغانستان بود با قدرت بیشتر در اینجا فعالیت میکرد، چندین بار با آقای مشرف رئیس جمهور پاکستان و لوی درسی صحبت کرده. در اون زمان مثل که شما هم گفتین که صلح را نتوانست که تامین کنه در افغانستان، یعنی این بار ماموریت از این تحت فشارهایی که پاکستان قرار داره موفق خواهد شد؟
بحث مدری است. خلیلزاد یک بازیگر است. مهمی است که در پنس منظر یا در پشتوانه این بازیگر
کی هست و چی را تمثیل میکنه. در زمانی که آقای خلیلزاد بوش را تمثیل میکرد با یک سیاست اگرسیف و تعارض آمیز برخورد میکرد، اما حال اون خلیلزاد سابق نیست. این خلیلزاد است که باید با یک نگاه دیگر و قضیه افغانستان نگاه کنه و اون نگاه دیگر یک نگاه بی‌نهایت چالش‌زا است، در زمینی که نمیتونه به عنوان یک نهاد خودکفا تبدیل شود. و این نقد بسیار عمده دکترین ترامپ با حکومت وحدت ملی است و اونا میگن که ما سالانه 5 میلیارد دلار به این حکومت میدیم، اما این حکومت تا هنوز کوچکترین نشانه های از خودکفایی را ارائه نمی کنند. بنان دکترین ترامپ پیرامون وضعیت افغانستان خیلی انتقادی است.
گفتگویی بود با ملک ستیز، کارشناس روابط بین الملل. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل جهان می پردازیم به این موضوع که پس از کاهش بازار سهام پاکستان، عمران خان صدر اعظم این کشور از صندوق جهانی پول طلب کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون میپردازیم به این موضوع که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حمله ها بالای نامزدان انتخابات ولسی جرگران نگران کننده میخواند. در حمله انتحاری امروز در ولایت هلمند به شمول صالح محمد اچکزی نامزد انتخابات ولسی جرگه 7 تن کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در مورد تامین امنیت مبارزات انتخاباتی و نامزدان انتخابات ولسی جرگه با نهادهای امنیتی گفتگو کرده. فرشته‌نگاه در این مورد با حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون صحبت کرده است.
بسیار تشکر. پس بنا اینمی هاست رخ داده بدبختانه افغانستان است و شرایط نازک است. ما نگران هستیم و امروز هم ما جلسه امنیتی داشتیم، همین موارد با مسئولین ارشد نیروهای امنیتی خود شریک ساختیم. اونا هم به امید وعده ها داده میرن که ما امنیت رو تامین میکنیم، تدابیر لازم برشان داریم، ولی به هر حال انتخابات ما پیش میره و 28 میزان دایر خواهد شد.
هاشمی صاحب اگر دقیق بگوین که خواست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی به خاطر حفظ جان کاندیدان و همچنان جریانات مبارزات انتخاباتی در کشور چی است؟
ما امروز مشخص هم طرح داشتیم و هم پیشنهاد و هم طرح‌های از ورا شنیدیم که چی تدابیری را یا داروی دست گرفتن به خاطر تامین امنیتی بهتر کاندیدا و به خاطر که در مبارزات انتخاباتیشون یا مصروف هستند و حوادث ناگوار رخ نده مثل حوادث امروز در هلمند. ولی به هر حال وعده دادن که گفت که ما همه تلاش خود را به خرج میدیم تا اینا مسئول باشند و یک پیام هم داشتن که هرگاه یا جلسه میگیرن و یا هم از ساحه مرکز دورتر به خاطر کمپین و مبارزات انتخاباتی خود میرن، لطفا نرمو سوقوه اداری امو ولایت یا مرکز در جیران بگذارن و بدون اجازه ما جایی نرن. ولی متاسفانه که بعضی وقتا کاندیدا امید احترام نمیگذارن و خودسرانه به جای رفت آمد میکنن که سبب این تو حوادث میشن.
از آغاز روند مبارزات انتخاباتی تا کنون چند کاندید قربانی رویدادهای امنیتی در افغانستان شده؟
روند خیلی خوب فکر میکنم دو حادثه شده، ولی از شروع ثبت نام اگر بگیم که و از لیست ابتدایی که ما اعلان کردیم از کاندیدا تا اکنون 9 نفر شهید شده.
گفتگویی بود با حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور غنی گفته که رساله های نوشته شده محققان پوانتون های افغانستان در مورد خواجه عبدالله انصاری و گوهرشاد بیگم به مصرف دولت چاپ خواهد شد. آقای غنی امروز در نشست که به هدف ستایش از کارکردهای این دو تن راه اندازی شده بود گفت که آثار محققان پس از چاپ در مراکز اکادمیک علمی و مدارس توزیع می شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در حال حاضر 850 آبده تاریخی در ولایت هرات ثبت نشده و هرچه زودتر باید ثبت و حفاظت شود. آقای غنی روز سه شنبه در نشست یادبود از عبدالله انصاری و ملکه گوهرشاد بیگم در ارگ گفت که درباره سبک معماری دوره تیموری ها باید من حیث معماری ملی افغانستان بحث آغاز گردد. رئیس جمهور همچنان گفت که تحقیقات انجام شده پوهنتون‌های افغانستان درباره خواجه عبدالله انصاری و گوهرشاد بیگم به مصارف دولتی چاپ خواهد شد.
تمام رساله‌ای که درباره شخصیت خواجه عبدالله انصار از طرف محققین پوهنتون هرات و همچنین اگر محققین پوهنتون‌های دیگر باشند فوراً به مصرف دولت چاپ شد. یک ضرورت است که تمام شاگردای مکاتب، محصلین و مخصوصاً مهاجرین افغان که در سراسر دنیا زندگی میکنن دوباره فرهنگ بسیار غنی و فرهنگ وسیع خود را درک کنند.
آقای غنی تاکید کرد که در مورد کارکردهای خواجه عبدالله انصاری، ملکه گوهرشاد بیگم و اشخاص مانند آنها باید نشست کشورهای اسلامی برگزار گردد. رئیس جمهوری افغانستان گفت که برای ثبت، مراقبت و حفظ آثار تاریخی ولایت هرات هیئت به این ولایت فرستاده شود و همچنان فرمان داد تا مدال‌های به نام‌های عبدالله انصاری و گوهرشاد بیگم نیز ساخته شود. محمد اشرف غنی میگوید که در اعمار ساختمان‌ها باید به ارزش تاریخی معماری‌ها توجه شود و با تأمین امنیت در افغانستان سیاحین بیشتر از معماری‌های سبک اسلامی و تاریخی دیدن خواهند کرد. در این حال ولیشا بهره شاعر و نویسنده در کنار ارائه معلومات در مورد خواجه انصاری و گوهرشاد بیگم در سخنرانیش خواستی را نیز مطرح کرد.
سال جدیدی که پیش رو داریم چقدر جالب است که سال خواجه عبدالله انصاری اعلان بشه، سال 1398 که سال بسیار پردستاورد هم برای خود افغان ها خواهد بود.
قلعه اختیارالدین، مصلای هرات، مقبره های گوهرشاد بیگم، مولانا عبدالرحمن جامی و امیرعلی شیرنوایی، پل مالان و منارهای هرات از جمله بیش از 800 آثار تاریخی ولایت هرات محسوب می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیش از این گفته که به هدف شامل ساختن هرات در فهرست میراث‌های تاریخی بخش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد بیش از $1,000,000 را اختصاص داده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در مسائل منطقه بشنویم که یک روز پس از آن که بازار سهام پاکستان 3.4% کاهش یافت، عمران خان صدر اعظم آن کشور به صندوق جهانی پول روی آورده است. این که جزئیات از چه قرار است، فرشته نگاه با شما میگوید.
موریس اپسفلیت، رئیس امور مالی صندوق بین المللی پول یا IMF، از تعهد حکومت پاکستان برای ایجاد اصلاحات اقتصادی در آن کشور استقبال کرد. و امروز سه‌شنبه پس از آن در این مورد سخن گفت که حکومت پاکستان از تصمیمش برای قرض گرفتن از IMF خبر داد. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه از وزیر مالی کشورش خواست تا در کنفرانس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در هفته روان میلادی در بالی اندونزیا در مورد بسته از قرضها گفتگو کند. اسد عمر وزیر مالی پاکستان در یک پیام ویدیویی خود که از طریق فیسبوک و توییتر نشر کرد گفت صدر اعظم کشورش پس از مشوره با اقتصاددانان پیشتاز تصمیم گرفت که گفتگو با صندوق بین المللی پول آغاز شود. اسد عمر گفت تحت کنترل در آوردن بحران اقتصادی پاکستان هدف اساسی این گفتگو می باشد. پاکستان از سال 1980 میلادی به این سو بارها به صندوق بین المللی پول مراجعه کرده. در آخرین بار در سال 2013 میلادی اسلام آباد 6.6 میلیارد دلار از این صندوق قرض گرفت. اگرچه وزیر مالی پاکستان نگفت که کشورش این بار چه مقدار پول از IMF می‌خواهد، اما قبلا گفته که حکومت پاکستان برای پرداخت قرضهای خارجی خود تا پایان امسال به 8 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت، اما در بودجه سال مالی جاریش با کمبود 18 میلیارد دلار مواجه است. مهراج الحق، یکی از آگاهان امور اقتصادی پاکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت قرض گرفتن از صندوق جهانی پول میتواند بحران اقتصادی را برای کوتاه مدت کاهش دهد. او میگوید
او نو دا منگا کلیم کولی شو چی دغه IMF ته قرضې د ملاویدونه با
ادعا نمیتونیم که با دریافت قرضه از سوی IMF وضعیت اقتصادی ما بهبود خواهد یافت. به این میتوان یک رای حل کوتاه مدت گفت، اما کمک صندوق جهانی پول نمیتواند در از مدت مشکلات مالی را کاهش دهد.
به گفته مراج الحق، حکومت پاکستان نیاز دارد تا روی راهکارهایی کار کند که این کشور را از مشکلات اقتصادی که با او روبروست نجات دهد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، پیش از این که به صندوق جهانی پول برای گرفتن قرض رو آورد، انتظار داشت تا از چین و عربستان سعودی، دو متحد نزدیک خود، پول دریافت کند. این دو کشور در گذشته هم قرضهایی را به پاکستان فراهم کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و این هم خبری که شاید برای معلمان جالب باشد. قرارداد همکاری به هدف پرداخت معاشات معلمان و کارمندان معارف از طریق موبایل میان وزارت‌های مخابرات و وزارت معارف به امضا رسید. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز هنگام امضای این قرارداد در کابل گفت پس از این پرداخت معاشات معلمان از طریق شبکه‌های مخابراتی روشن و افغان بی سیم صورت می‌گیرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان استفاده از سیستم موبایل منی یا پول از طریق موبایل را در بخش پرداخت معاشات به موقع کارمندان و معلمان یک سیستم موفق خوانده و میگوید این سیستم قبلا در کشور تجربه شده و نتیجه مثبت داده است. شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، برای سه شنبه هین امضای قرارداد با وزارت معارف گفت خوشبختانه ما امروز یک گام بزرگ را برمی‌داریم که ما دو قرارداد جدید را امضا می‌کنیم. این برای کارمندان معارف است. قرارداد اول با شرکت افغان بی سیم میباشد که 43,000 کارمند در کابل معاشاتشان را از طریق موبایل اخذ می‌کنند، و قرارداد دوم در ولایت‌های هرات، بلخ، تخار، پکتیا، خوست، بدخشان و لغمان میباشد که با شرکت روشن امضا شده و این شرکت 76,000 کارمند را راجستر می‌کند. با عملی شدن این پروسه معاشات کارمندان معارف به بانک‌ها انتقال می‌یابد و به اساس قراردادی که بانک‌ها با شرکت‌های مخابراتی افغان بی سیم و روشن دارد، پول به تلفن همراه انتقال می‌یابد. با اساس این پروسه کارمندان معارف می‌توانند در مناطقی که نمایندگی‌های بانک‌ها موجود نیست، به یک موبایل منی شرکت مخابراتی روشن مراجعه و معاشاتشان را اخذ نمایند. با اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، قبلا از این سیستم پرداخت معاشات کارمندان دولتی در کشور تجربه شده و نتیجه خوب داده است. شهزاد آریوبی گفت قبلا در این خصوص با وزارت کار امور اجتماعی نیز تفاهم صورت گرفته و در حال حاضر نزدیک به 6,000 کارمند این وزارت معاشاتشان را در ولایت‌های کابل، بلخ، کنداز، هرات، پکتیا، بدخشان از طریق این سیستم اخذ می‌کنند. این تفاهم نامه ها در حال صورت می‌گیرد که به گفته مقامات وزارت مخابرات هم اکنون 4,130 کارمند وزارت معارف در ولایت‌های پروان، ننگرهار و کندهار معاشاتشان را با استفاده از سیستم موبایل از طریق شرکت‌های افغان بی سیم و روشن به دست می‌آورند. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، گفت هدف از دیجیتالی شدن پرداخت معاشات معلمان و کارمندان وزارت معارف جلوگیری از پرداخت پول‌های غیر مجاز، حذف متعمدین از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات، تامین شفافیت و داشتن ارقام مشخص از معلمین میباشد. وای در مورد بیشتر گفت
در مناطق پیرامون و اطراف اینا وقتی پیامک دریافت میکنن در واقع میفهمن که معاش برشان رسیده و اکاونت بانکی دارن، میرن حتی در بانک ها یا در نزدیکترین مرکز بانکی که وجود داره یا نمایندگی که وجود داره از اونجا پولش نقد میگیره. چیزی که در اینجا بسیار مهم هست ایست که از طریق همون سیستم بایومتریک و ثبت نام یا راجستریشن موبایل منی اینا از اخذ پول یا معاششان اطمینان حاصل میکنن.
کارشناسان افغان استفاده از سیستم های مخابراتی را در قسمت پرداخت معاشات معلمین و کارمندان دولتی چندان موثر نمی دانند، زیرا به گفته آنان این شبکه ها در تمام افغانستان فعال نبوده و سراسری نیست. سیف الدین سیفون یکی از این کارشناسان میگوید سیستم های مخابراتی بیشتر در کابل فعال بوده، اما در مناطق دوردست مشکلات زیاد دارد که ممکن این شیوه را با مشکل روبرو سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما می توانین اکنون روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.